غیر سبک است، یعنی از معدود جاهایی است که ما در تاریخ ادبیات اطلاعاتی رو میتونیم کسب بکنیم که تغییر سبک کاملا مشهود هست. اول من یه وضعیتی از ایران بدم، همون دوره سالهای 980 که اواخر عهد شاه طهماسب هست، کاشان مرکز فرهنگی ایران هست. شهرهای قزوین، شیراز، شهر اصفهان به خصوص و تبریز مرکز ادبی هستند با مرکزیت وقوع، سبک وقوع. وقوع هم یه نوع واقع گرایی در شعر فارسی است، شعری که به قول تقی‌الدین اوحدی بلیانی مطلوب را آنطور که هست گزارش میکنن. بعضی ها با رئالیسم تطبیق دادند، اما خب بین رئالیسمی که مفهوم رئالیسم در غرب و اون چیزی که در اینجا هست تفاوت هایی هست. پایگاه وقوعیان کاشان هست تو این دوره و شعرا معمولا میان به کاشان برای اینکه دانشنامه بگیرن. مثل امروز شاعری که از اطراف ایران وارد کاشان میشه و در محافل کاشان مقبولیتی پیدا میکنه، گذرنامه ورود به درباره هند رو به دست میاره و کاشان رو میشه گفت دروازه ادبی هند هست، چون در هند شاعران مورد توجه بودن، به خصوص در دربار اکبر در همین سالها، و خیلی ها مهاجرت کردند، از اینجا شعر میفرستادن به از کاشان یا از شهرهای ایران به هند و صله دریافت میکردن از راه دور و بعد دعوتنامه و میرفتن اونجا. در همین دوره تازه‌گویان ایرانی، یعنی موج وقوع‌گویی در ایران رایج بود، تازه‌گویانی که ناز و خیال بودن و خیالاتشون با شیوه های وقوعی همسویی نداشت، در ایران مورد تعرض قرار گرفتن و رانده شدن حتی بعضی از ایران. دو نفر از اینا، یکیشون عرفی شیرازی هست، یکی خواجه حسین صنایعی مشهدی. در تذکره مجمع الخواص می نویسد که درباره صنایعی مشهدی: بس که دقت فکر دارد، اکثر ابیاتش محتاج به شرح و بیان است. در واقع این سبکی که داره اینجا شکل میگیره در داخل ایران و بعد مهاجرت میکنه به هند، آنتیتز سبک وقوعه. سبک وقوعه سبک کاملا واقعی، فاقد استعاره، فاقد صور خیال، شعر خیلی طبیعی است و همونطور که معنا رو به ذهن شاعر میرسه با همون صراحت هم به نگارش در میاد. خانه چون خالی شود، گویند که دست من بگیر، دست من میگیرد و از خانه بیرون میکند. به همین سادگی، هیچ صناعتی در کار نیست، استعاره اصلا مردوده. اگر تنها استعاره هست، استعاره سگ هست که اونم البته به این دوره تعلق نداره، خیلی پیش از این دوره هستش، به خصوص در کمال خوجندی خیلی به طور مبسوط با نازو خیالی ها و باریک معنی های خاصی وجود داره. بعد میگه که اگر اتفاقا خواجه خودش حضور نداشته باشد، هزار اثبات میکنن که شعرش بی‌معنی است. مثل شعر امروز تقریبا، اگر خواجه حضور نداشته باشد شعر بی‌معنی است، اگر باشد شعر معنی داره. آن عزیز خوب گفته که در شرکت لفظ و معنی، خواجه حسین صنایعی و محتشم دو نفری یک شاعر خوب تشکیل میدن. اینا حمله هایی است که همزمان به اینا میشود.
کلماتی که بوی تازگی میدهند. دکتر محمود فتوحی و نقش حلقه ادبی برهانپور هند در تفسیر سبک شعر فارسی.
خلاصه الاشعار تقی کاشی که یکی از شعرشناسان جدی ماست، او میگه که مخترعات طبع وافی و مرتجلات فکر عالیه داره و بعد انوری زمان میدانندش. الحق مزامین غریبه و معانی عجیبه دارد و میگه قدرتش در ایجاد معانی مغلقه و ابداع مزامین عالیه غریبه به درجه است که از بیان فصحا توضیح آن بیرون است. بعد یه شاعری داریم به نام دشت بیازی که حمله تندی میکنه به مشهدی، به دشت بیازی، به حسین صنایعی مشهدی. میگه ای فکر تو را شحنه نقصان زده راه، شحنه نقصان فکر تو را راه زده، دور از نفست اثر چو طاعت ز گناه، لفظ تو چو بخشش لئیمان ناقص، لفظ تو چو بخشش لئیمان ناقص، معنید چو خلعت خسیسان کوتاه. و حمله هایی که میلی هروی میکنه به همین شاعر و دیگرانی که در واقع جا رو بر اونا تنگ میکنن و اینا مجبور میشن از ایران برن. در همون دوره در هند سخن این دو نفر بسیار مورد اقبال هست، استقبال خیلی جدی میشه از عرفی. البته قبل از اون کسی اونجا رفته است به نام ابوالفتح حکیم حاذق گیلانی که موقعیت خوبی در دربار اکبر شاه داره و همه شاعرایی که از ایران بیان درجاتی از هنر دارن رو معرفی میکنه به دربار اکبر و عبدالرحیم خان و برایش موقعیتی رو فراهم میکنه. منتخب التواریخ بدایونی که جلد سوم که این نویسنده خارج از ایران هست درباره عرفی و صنایع صدایی از اون سو مطرح میکنه که عجب طالعی دارند این دو نفر که هیچ کوچه و بازاری در هند نیست که کتاب فروشان دیوان این دو کس را در سر راه گرفته نیستند و عراقیان و هندوستانیان نیز به تبرک میخرند به خلاف شیخ فیضی. الان یه نظر مشهور است که شیخ فیضی مبدع طرز تازه است، ولی اینجا کاملا میگه هندی ها اقبالی به این دو نفر دارن. به خلاف شیخ فیضی که چندین زرهای کثیر صرف کتاب و تصانیف خود ساخته و هیچ کس به آن مقید نمیشود مگر همان یک سواد که خود با به اطراف فرستاده است، نسخه‌ای که خودش به اطراف میفرستاد. و بعد همین بدایونی میگه که غایبانه بزم میآراستن و شعرهای حسین صنایعی رو قبل از اینکه وارد هند بشه میخوندن. این زمینه اقبال باعث میشد که شعر نازوخیال وارد هند بشه و با اقبال جدی برخورد. دو نفر هستن در برهانپور که این دو نفر حامیان اصلی و مروجان اصلی این سبک نازوخیال هستن. یکی سپهسالار نازوخ پسنده که امین عبدالرحیم خان خانان هست، آدم بسیار سخاوتمند و دانشمند و چندین زبان میدونه، آثارش هم به زبان مختلف موجود هست. و یکی هم پزشک دشوار پسند که حاذق گیلانی است. من سعی میکنم این دو نفر رو یه خورده معرفی کنم برای اینکه خیلی اینا نقش داشتن در شکل‌گیری حلقه برهانپور، حلقه‌ای که 106 شاعر ایرانی در اونجا بودن. حالا آمار شاعرها رو که من فرستشون خدمتتون عرض بکنم، میدید که سبک هندی اصلا داخل این دربار قوت میگیره و شروع میشه به ترویج. کتابخانه هم که داشت، آثاری که باقی مونده از کتابخانه عبدالرحیم خان خانان هم به لحاظ صنعت نشر در اون زمان و کتاب آرایی و صفحه پردازی و تصحیب در مقام خاصی است و هم اینکه او اصرار داشت که تمام شعرها دیوانشون رو به خط خودشون بنویسن یا به گونه فراهم کنن که در اونجا نگهداری بشه، که یکی از گنجینه‌های بزرگ بود و آرزوی خیلی از شعرای ایرانی که به این کتابخونه دسترسی پیدا کنن و به خصوص دیوانشون وارد قفسه های این کتابخونه بشه.
شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم می کند کلمات، سخنان، حرف های نگفته ای از صاحبان خرد و اندیشه. کلماتی که بوی تازگی می دهند. برگرفته از جلسات سخنرانی و محافل علمی، فرهنگی، هنری و ادبی در مجامع فرهنگی تهران و دیگر شهرهای ایران. کلماتی که بوی تازگی می دهند. دکتر محمود فتوحی و نقش حلقه ادبی برهانپور هند در تفسیر سبک شعر فارسی در آغاز قرن 11 هجری.
در همین زمان که بزمهای عبدالرحیم خان خانان آوازش در کاشان و شیراز افتاده بود، عبدالباقی نهاوندی شعری میفرسته به برهانپور، میگه در عراق پرنفاق این آرزو میسوزدم. عراق منطقه ایران است کلا. در عراق پرنفاق این آرزو میسوزدم که از سخن سنجان بزم خانه خانان نیستم. و غزلی میگه که در جواب یکی از غزلهای خانه خانان هست، براش میفرسته. خانه خانان هم برای او سله خیلی درخوری ارسال میکنه و بعد دعوتنامه و ایشون وارد دربار میشه و مؤلف کتاب معاصر رحیمی که از کتابهای معتبر برای شناخت دربار خانه خانان و حلقه برهانپور هست. یه اتفاق دیگه هم در همینجا میفته و اون ظهوری ترشیزی است. ظهوری در ایران که هست سالهای 993 یه زندگی نامه‌ای تغییر کاشی برای اون می‌نویسه در نسخه‌ای که تحریر 993 هست. در این نسخه ظهوری یه شاعر وقوعی است و وصفی هم که تذکر نویس از اون می‌کنه کاملا وقوعی است. و در 1013 دوباره یه زندگی نامه دیگه در همین تذکره برای ظهوری تدارک می‌بینه و می‌نویسه. در اونجا کاملا نازوخیاله، هم نمونه ها هم وصف. و متاسفانه اینجا عرض بکنم در تحریر چاپی که از این کتاب شده است، این بخش خراسان از تذکره خلاصت الاشعار، این اطلاع بزرگ که خیلی تعیین کننده است در تاریخ ادبیات حذف شده. مصحح نمیدونم به چه دلیل این حذف کرده و چرا این مسئله مورد توجه قرار نگرفته، در حالی که نسخه در دسترس نبوده، یعنی مصحح در دست نداشت نسخه دوم، همون نسخه اول را آورد. خب عبدالرحیم آدمی بسیار دقیق گو بود خودش و نکته سنج. شعرها جرأت نمی کردن شعرشون رو پیش اون بخونن، وسواس عجیبی داشت در نکته سنجی. و نظیری نیشابوری که در همون دربار هست میگه از سخن چون چاشنی بخشد به خان تربیت، پر شود از مغز معنی استخوان تربیت. خان خانان ساقی بزم طرب عبدالرحیم، که از شراب نطق بخشد قوت جان تربیت، پر شود از سید معنی جلوگاه خاطرم، دست طبعت چون کند زه در کمان تربیت. که قصیده مفصلی است درباره نقش عبدالرحیم در تربیت شاعران، مفصل صحبت میکنه. این پزشک دشوار پسند یعنی حاضر گیلانی هم عاشق انوری بود. من میخوام تو این صحبت اشاره کنم به این که بسیاری از گزاره ها در تاریخ ادبیات ما هست که سبک هندی رو منحط میدونند و گسسته از فرهنگ و تاریخ و سنت ادبی، ولی خلاف اینه. اون چیزی که شما در این متن میبینید حضور خاقانی و انوری و کمال اسماعیل و ازرقی، یعنی قد اینا میخوندن شعرها رو که وسط قصاید نظیر نیشابوری بیت ازرقی هرمیست، همون ازرقی که رشید وطوات میگفت که شعرش مردوده، دوباره این سبک احیا میشه. این پزشک دشوار پسند نقشش در این گزارش نهاوندی این گونه آمده است: اکثر مستعدان نظم و نثر بیان حالت و معاصر او نمودند و مستعدان آن زمان هر کس در هند بوده و هر که تازه از ولایت می آمده بندگی و مصاحبت ایشان اختیار می نموده و قدر و منزلت و حالت این طایفه را به واجبی می دانسته، چنان که خواجه حسین استنایی و میرزا قلی میلی و عرفی شیرازی و حیاتی گیلانی در خدمت اون می بودن. خیلی به اینا احترام می گذاشت. مجموعی از رقعات حکیم حاضر موجوده که نامه های بسیار محترمانی به این شعرها می نوشت، از جمله به صنایع مشهدی. اونم آدم بسیار منزوی گوشه‌گیر و خیلی نمی شد راحت باش کنار اومد. توصیف میکنه خود حاذق هم در نامه هاش باز از شأن همین شعرها، از جمله حسین صنایعی که لقب ملک الشعرا به او میده و میگه شعرش قرینه نداره. یعنی نقش این حکیم رو در برکشیدن شاعری که از ایران رانده شده است. خب کتاب معاصر رحیمی پر از این دقایق و نکته هاست درباره جایگاه این دو نفر و نقششون در اعتلای این طرز. اما ذوقی که تو این در حلقه حاکم بود ویژگی هایی داشت که کاملا متمایز می شد از ذوقی که در حلقه های ادبی کاشان همزمان در کرمان، در یزد و اصفهان و شهرهای ایران بود. در هر که اونجا پسند نمی افتاد شعرش، می آمد اینجا، حتی خیلی ها می اومدن و در این منطقه تغییر سبک می دادن. گرایش به معانی دور و غریبه، مفصل این اصطلاحات معنی دور، قصدهای دور، تعابیری از این دست در این کتاب دیده میشه که از اوصاف خاص شعرهای شاعران این درباره. مثلا پسندیده فهم مشکل پسندان، عیار شعرشناسی مشکل پسندی است، یا طبیعت دقیق یابان. یکی از شعرها به نام فکر میکنم نظیری است، بله این نظیری سپهسالار علاقه خاصی بهش داشت و میگفت ما شعر شما رو تشریف نداشتی، جمعی از موزونان حاضر بودن، اشعار شما بسیار خوانده شد، گویا شما نیز حاضر بودید. مصرعی چند که بعد از مفارقت شما روی نموده نوشته فرستاده شد، انشاءالله به اصلاح برسد. یعنی شعرشو میفرستاد که نظیری اصلاح بکنه. مگه چو تو صاحب نظری موشکافی نبود، خاطرت نکته شناس است و دلت نکته سرای. کلمه نکته از واژه‌های کلیدی گفتمان این شعر است، نکته و دقیقه. قبل از این یه نمودی در کاشان پیدا میکنه در طرز محتشم و به خصوص وحشی که با عنوان نکته پردازان کاشانی محتشم بهش اشاره کرده.
گوینده نرگس اصفهانی. تهیه کننده مریم یوسفی پور.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز. با نام او و با سلام، دیروز غزل 358 رو آغاز کردیم و تا بیت سوم با شما گرامیان پیش رفتیم. ز آفتاب قده غم زمانه که هیچش کران نمی بینم، دواش جز می چون ارغوان نمی بینم. که عرض کردیم این غزل استقبالیست از غزل خواجو. گلی به رنگ تو در بوستان نمی بینم، به اعتدال تو سروی روان نمی بینم. اما بیت سوم رو با شما خوبان به تفصیل معنی کردیم و معانی گونگونش رو، چاپ ها و اختلاف های گونگون رو از نسخه ها به عرضتون رساندی. ز آفتاب قده ارتفاع عیش بگیر عرض کردیم، زیرا 25 پشتوانه داره. کسانی که مگیر ضبط کردند با 10 تا 11 پشتوانه. اما این یک نکته رو عرض کنم، چه بسیار اون 10-11 نسخه هم به تصحیف مگیر ضبط شده، زیرا اگر شما دوستان شنونده نسخه های کهن سده نهمی را ملاحظه می فرمودید، می دیدید که به سختی می توانید حتی 2 کلمه از یک بیت را بخوانید. این نسخه ها بسیار دشوار است خواندنش و هرگز هم به زیراکس ها نمی توان اعتماد کرد. بنده زیراکس ها رو گاه با نسخه اصل که مقایسه می کنم بسیار تفاوت دارد، معمولا از عر شده است و ده‌ها تفاوت دیگر که در نسخه متن و زیراکس ناخودآگاه راه پیدا می کند. ما چه بخواهیم چه نخواهیم اختلاف های فراوانی در نسخه های زیراکس و اصل راه یافته است. ز آفتاب قده ارتفاع عیش بگیر. یه توضیح سریعی عرض کنیم و به شرح بیت های بعد بپردازیم. قده همچنان که عرض کردیم پیاله های بزرگ رو می گفتند، برای همینم آفتاب قده یعنی قده به آفتاب مانند شده، هم از منظر دایره وار بودن، هم از نظر بلندی و بزرگی، زیرا از دور خورشید همانند قدهی سرخ برمیاد دیگه، و از دیگر سوی درخشندگی، زلالی و تلالو قده به آفتاب مانند شده است. و گفتیم آفتاب قده اضافه تشبیهی است قده، و اما ارتفاع گرفتن ترکیبی کاملا ایهامی است. ارتفاع گرفتن در منابع کهن غیر از ادبی مثل اسناد کشاورزی، اسناد نجومی بسیار این ترکیب به کار رفته. ارتفاع گرفتن یعنی، امروز البته معانی دیگری نیز دارد، یعنی اوج گرفتن. در نتیجه ارتفاع گرفتن یعنی بهره گرفتن، حاصل برداشتن، سود گرفتن و اما از منظر دانش اخترشناسی مقدار مسافت برآمدن کوکب رو از افق ارتفاع گرفتن میگن و نهایت آن البته 90 درجه است. اما عیش شادمانی است، شادی است، شادخاری است، فرخی است، خرمی است، دستفشانی است. اما طالع چیست؟ طالع در لغت عرض کردیم پیش از این به تفصیل، یعنی آنچه که طلوع می کند، براینده، آنچه که بر می آید، از پس چیزی روی می نماید. اما طالع از نظر دانش نجوم جزوی از منطقه البروجه که در واقع در وقتی مفروض در افق، خاصه افق شرقی روی میکنه. این رو هم پیش از این گفتیم، اگر اون وقت و زمان زمان ولادت کسی باشه، اون زمان رو طالع مولود میگند یا طالع اون شخص، که حالا اینا خیلی مقصود ما نیست در این بیت. اما طالع وقت یعنی چه؟ طالع که عرض کردیم، اما وقت از اصطلاحات کلیدی اهل نظر است. صوفی ابن الوقت باشد، درست است که امروز ابن الوقت معنی منفی دارد، یعنی وقت رو مقتنم می شمارد، وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی. روی این آنقدر تأکید بفرمایید. در نتیجه وقت از اون اصطلاحات و واژگان کلیدی است و آن حالی است که بر اهل نظر جاری و مستولی میشه. این رو هم عرض کنیم که آفتاب و ارتفاع و طالع با یکدیگر تناسب دارند. خب حالا معنی این بیت چیست؟ می‌فرماید از آنجا که اوضاع روزگار و باز مبتنی بر اصطلاح طالع، گردش ستارگان چندان مساعد و مناسب نیست، در نتیجه وقت رو مقتنم بشمار و بهره کامل را از قدح آفتاب که جام باده باشد ببر. با این تأکید ز آفتاب قدح ارتفاع عیش بگیر. چرا معطلی و چرا دست دست میکنی؟ چرا وقت رو مقتنم نمیشماری؟ ز آفتاب قدح ارتفاع عیش بگیر، چرا که طالع وقت آنچنان نمی بینم، فرصتی نیست برای دست دست کردن و این پا آن پا کردن، فرصت نیست. قدح چون آفتاب رو بردار و از آن ارتفاع عیش بگیر، از آن بهره ببر. و چه مفهوم بی‌معنی دارد ارتفاع عیش مگیر؟ خب مگیر حاصلش چه؟ هیچ. نشان اهل خدا عاشقیست، با خود دار این نشان را، یعنی که در مشایخ شهر این نشان نمی بینم. یعنی عاشقی در مشایخ و بزرگان شهر، اقطاب و سرسلسله ها و مرادان و مرشدان و مشایخ، و هرگز این صفای باطن، روشنی ضمیر در اینها نیست، عاشقی رو تجربه نکردند. نشان اهل خدا عاشقی است، اگرچه نشان مرد حق در بی نشانی است، اما عاشقی از اون نشانهایی است که به راستی جلوه‌ای از آن جان جهان دارد. همه نشانها به او ختم می شود.